صفحه 155. آن چهار نفر گفتند: اعلی حضرت ها، ما حاضریم که در راه اعلی حضرت خود را قطعه قطعه کنیم. لویی 13 هم گفت: بسیار خوب، ولی اگر کالبد شما قطعه قطعه نشود و بدون عیب بمانید، من بیشتر راضی خواهم گردید، زیرا زیادتر برای من مفید خواهید بود. و در حالی که آن چهار نفر از حضور پادشاه مرخص می شدند، لویی 13 هم آهسته به تروی گفت: حیف است که از وجود این جوان گاسکون استفاده نشود، و از طرفی شما نمی توانید او را در سپاه تفنگداران بپذیرید، زیرا ما مقرر داشته ایم هر کس برای ورود به این سپاه باید مدتی در یکی از افواج دیگر خدمت کند. بنابراین او را وارد سپاه برادرزن خود آقای اسار کنید، و بعد از اینکه دوره مقدماتی را در آن سپاه طی کرد، ممکن است او را منتقل به سپاه تفنگداران شما نماییم. و چون تروی کسب اجازه مرخصی کرد، لویی 13 هم گفت: من از همکنون از قیافه گرفته و کج خلقی کاردینال که عنقریب خواهد آمد تفریح می کنم و یقین دارم که خیلی متغیر خواهد بود، ولی من که اطمینان دارم تفنگدارانم گناهی نکردند و مبادرت به پیش دستی ننمودند، به تغییر او اهمیت نخواهم داد، زیرا حق با من است. تروی هم مرخص شد و در اتاق انتظار به رفقای چهارگانه پیوست و دید که آنها برادروار پولی را که پادشاه فرانسه به دارتونیان داده بود بین خود تقسیم می نمایند. کاردینال در ساعت 9 صبح شرفیاب شد و طبق پیشبینی لویی 13 هم بسیار متغیر بود و وقتی شنید که پادشاه فرانسه علیه تروی و تفنگداران او اقدامی نخواهد کرد زیرا آنها بیگناه هستند، بیشتر خشمگین شد. از آن روز تا یک هفته ریشلیو دیگر در مجالس بازی لویی 13 هم حضور به هم نمی رسانید، یعنی قهر کرده بود. اما هر مرتبه که لویی 13 هم او را می دید، با لحنی حاکی از دلسوزی مصنوعی که در کاردینال خیلی اثر می کرد و او را زیادتر محموم می نمود می گفت: آقای کاردینال، آیا می دانید که حال این جوساک بیچاره و این برناجوی بدبخت که از خدمتگزاران صمیمی شما هستند چگونه است؟ صفحه 157. 7. وضع زندگی تفنگداران. وقتی دارتونیان به اتفاق رفقای سگانه از کاخ لوور خارج شد، با آنها مشورت کرد که سهم خود را از 40 سکه زر که لویی 13 هم به او اعطا کرده است چگونه به مصرف برساند. آتوس گفت: بهترین راه جهت مصرف این پول این است که بدون یک غذای خوب در مهمانخانه پومدوپن صرف کنیم. پورتوس گفت: من عقیده دارم که دارتونیان یک نوکر استخدام کند. آرامیس گفت: به نظر من برای مصرف این پول بهترین کارها انتخاب یک نامزد زیبا می باشد. پیشنهاد آتوس همان روز عملی شد و رفقای چهارگانه در بازگشت از کاخ سلطنتی برای صرف طعامی که آتوس پیشنهاد کرده بود رفتند که هم پیشنهاد او را جامعی عمل بپوشانند و هم در موقع خود غذا صرف نمایند، زیرا هنگام صرف طعام فرا رسیده بود. و اما پیشنهاد دوم نیز در همان روز وارد مرحله عمل شد و برای دارتونیان نوکری پیدا کردند که اطراف میز غذا مشغول خدمتگزاری بود. این نوکر را پورتوس هنگامی که به اجتماع از روی پل تورنول عبور می کردند کشف نمود. او دید جوانی از اهل ایالت پیکاردی در فرانسه کنار پل ایستاده، جریان رودخانه سن را می نگرد و گاهی از روی تفکر آب دهان به رودخانه پرتاب می نماید. پورتوس این عادت را دلیل بر آن دانست که جوان مزبور مردی است دارای اعتدال روح و اهل مطالعه و مناظره و تعمق، و به وی پیشنهاد کرد که آیا حاضر است مستخدم شود و جوان فوراً پذیرفت. پلانشه وقتی نظری به هیکل پورتوس انداخت و قامت بلند و عریض و باشکوه او را دید، خوشوقت شد که اربابی آنچنان بزرگ پیدا کرده، ولی پورتوس زود او را از اشتباه بیرون آورد و به وی فهمانید که پست نوکر او قبلاً به وسیله مستخدمی مرسوم به موسکتون اشغال گردیده و دستگاه و زندگی او هم آنقدر وسعت ندارد که بتواند دو نوکر استخدام کند و او را برای یکی از رفقای خود موسوم به دارتونیان که جوان است استخدام می نماید. پانویس: اسم جوان مزبور پلانشه بود. ادامه متن. پلانشه از وقوف بر این امر متأثر شد چه نوکری پورتوس را ترجیح می داد. ولی وقتی در سر میز غذا برای خدمت کردن حضور به هم رسانید و در خاتمه طعام دید که دارتونیان دست به جیب کرد و مقداری سکه های زر از جیب بیرون آورد که حساب مهمان خانه چی را بپردازد، از صمیم قلب خداوند را سپاسگزاری نمود که اربابی اینگونه پول دار که به قدر قارون ثروت دارد نصیب او کرده است. فلانشه تا پایان غذا بر این عقیده استوار بود و از بازمانده غذای رفقای چهارگانه شکمی از عزا درآورد و روزه طولانی ایام گذشته را افطار و جبران کرد. ولی شب وقتی به اتفاق دارتونیان به خانه او رفت و خواست که تخت خواب ارباب را منظم نماید، از حقارت خانه و تخت خواب متحیر شد و رؤیاهای طلایی او برباد رفت، چون دید که خانه ارباب او فقط دو اتاق کوچک دارد، یکی اتاق خواب و دیگری یک سرسرا، و طبیعی است وقتی خانه‌ای فقط دارای دو اتاق بود از هر یک از اتاق‌های دوگانه چند نوع استفاده می‌شود، کما اینکه اتاق خواب دارتونیان در این حال سالن پذیرایی و اتاق تحریر و سالن غذاخوری هم به شمار می‌آمد. پلانشه آن شب در سرسرا روی یک پتو که از تخت خواب دارتونیان برداشت کرد خوابید و از آن پس دارتونیان پتوی مزبور را از پلانشه نگرفت و به او واگذاشت. آتوس هم به نوبه خیش یک نوکر داشت که او را طبق سلیقه خود تربیت کرده بود و به نام گریمو می‌خواند. این آقای برازنده، منظور ما آتوس است نه نوکر او، مردی خاموش و ساکت به شمار می‌آمد. در 5 یا 6 سال که پورتوس و آرامیس با آتوس دوست بودند، تبسم او را زیاد دیدند، ولی هرگز مشاهده نکردند که آتوس بخندد و صدای قهقهه او را بشنوند. اسلوب تکلم آتوس مبتنی بر اختصار و ایجاز بود. او همواره کم می گفت، اما درست می گفت. هر جمله‌ای که از دهان او بیرون می آمد، خلاصه ولی پرمغز به نظر می رسید و پنداری استعدادی خاص دارد که معانی بسیار را در قالب جملاتی کوتاه جا بدهد. در کلام به قول معروف به قل و دل اکتفا می نمود و منظور او در یک جمله به خوبی فهمیده می شد و مثل دیگران نبود که بعد از ذکر جمله اول جملاتی دیگر بر زبان بیاورد که بتواند معنای جمله اول را بسط بدهد. کلام آتوس نه پیرایه داشت، نه حاشیه و نه تزیینات سخنگویی. صحبت را بدون مقدمه و زمین چینی آغاز می کرد و بعد از چند لحظه آنچه باید بگوید گفته بود و مستمع نیز هر چرا که او می‌خواست بفهماند می‌فهمید. آتوس با اینکه بیش از 30 سال نداشت و قیافه و اندام و اخلاق او زیبا می‌نمود، کسی نمی‌گفت که وی دارای اخلاق بدی است و هیچ کس ابراز نمی‌کرد او در گذشته بی‌بند و بار بوده است. دوستان نشنیده بودند که او درباره زن‌ها صحبت کند و هر دفعه که با حضور او صحبتی درباره زن‌ها مطرح می‌شد، آتوس در آن شرکت نمی‌کرد. اگر گاهی مجبور می شد چیزی بگوید، جملاتی نیشدار و کلماتی حاکی از انتقاد نسبت به زنها بر زبان می آورد و همه می دانستند که آتوس از صحبت مربوط به زنها نفرت دارد و برای اینکه مجبور نشود عادات فطری را تغییر دهد، گریمو نوکر خود را مانند خیش تربیت کرده و بار آورده بود، به طوری که یک اشاره چشم آتوس یا یک حرکت لب کافی بود که گریمو منظور ارباب خود را ادراک کند و آتوس با نوکر خود حرف نمی زد مگر در موارد استثنایی و فوق‌العاده که می بایست به وسیله گفتگو کاری مهم را به او واگذارد یا انجام وظیفه دقیق از او بخواهد. گریمو نسبت به آتوس احساساتی چون آتش پرستان نسبت به آتش داشت و او را می پرستید، اما می دانست که آتشی سوزنده است و با وجود محاسن و مزایا گاهی سخت بدن را رنجور می نماید. آنچه سبب می‌گردید که گریمو سوزندگی آن آتش را ادراک کند، اینکه گاهی با یک اشاره چشم آتوس یا حرکت لب‌های او متوجه می‌شد که منظور او را فهمیده و با عجله زیاد به راه می‌افتاد که فرمان او را اجرا نماید و وقتی برمیگشت و گزارش انجام کار را به اطلاع آتوس می‌رساند، معلوم می‌شد درست عکس آن را که آتوس در نظر داشت انجام داده است. آن وقت آتوس بدون ابراز خشم برمیخواست و گریمو را کتک میزد و در این روزها آتوس قدری حرف میزد تا اینکه گریمو را متنبه نماید و به او بفهماند که مأموریت محوله را بد انجام داده است. پورتوس روحیه و اخلاقی معکوس آتوس داشت. هر قدر آتوس خاموش بود، پورتوس پرحرف محسوب می گردید و هر اندازه که آتوس در خندیدن امساک می کرد، پورتوس بالعکس با صدای بلند می خندید. پورتوس زیاد حرف می زد و با صدای بلند تکلم می نمود و باید بر این حسن نیت او گواه بود که پورتوس اصرار نداشت که دیگران گوش به صحبتهای او فرادهند. او فقط برای این حرف می زد که بتواند از لذت صحبت کردن و از حظ استماع آن صحبت برخوردار گردد. دامنه موضوعهای صحبت او نیز خیلی وسعت داشت و راجع به هر مقوله و موضوع تکلم می نمود و فقط از مسائل علمی به شدت پرهیز می کرد. پورتوس نسبت به هرچه در حریم علم و عالم بود کینه‌ای تسکین ناپذیر داشت و هرگز نمی توانست کوچکترین بحث علمی را تحمل کند و فکر می کرد که مسائل علمی در خور یک اصیلزاده نیست، حتی در خور افراد عادی هم نمی باشد و فقط آنهایی که جزو عناصر بیفایده جامعه هستند، برای اینکه نگوید جزو عناصر مضر جامعه می باشند، اوقات خود را صرف این گونه مسائل که هیچ ارزش دنیوی یا اخروی ندارد می کنند. پورتوس با وجود قامت بلند و جسته ستبر می فهمید که وقار او ابهت آتوس را ندارد و هر جا که آن دو نفر جمع شوند، ناگزیر آتوس بزرگتر به نظر می رسد. این احساس مادون بودن در آغاز دوستی پورتوس را نسبت به آتوس بدبین کرده بود و چون می دید که در وقار و ابهت فطری به پای او نمی رسد، می کوشید که این نقص را از راه پوشیدن البسه باشکوه جبران نماید. ولی آتوس بدون هیچ لباس خیره کننده و در حالی که فقط اونیفرم عادی تفنگداری را در برداشت، به محض اینکه در مجمعی حضور می رسانید یا در خیابان در جرگه راه می یافت و فلمثل قدمی به جلو می گذاشت یا سر را با یک جست مخصوص عقب می برد، پورتوس بیچاره را با آن لباس درخشنده تحت الشعاع قرار می داد. و آنهایی که در آن مجمع یا جرگه بودن فوراً در می آفتند که آتوس بالاتر از پورتوس است. پورتوس در عوض از هر فرصت برای وصف پیروزی های خود در عرصه کارزار استفاده می نمود و هر وقت پورتوس در منزل تروی بود، صدای او از اتاقهای انتظار به گوش می رسید که درباره موفقیت های خود در این رشته داده سخن می داد. در این قسمت پورتوس با خیال جمع جلو می رفت، چون می دانست که آتوس هرگز با او رقابت نخواهد کرد، زیرا آتوس هرگز راجع به این گونه مسائل صحبت نمی نمود و در موقعی که سرگذشت ما شروع می شود، ورد زبان پورتوس این بود که یک شاهزاده خانم بزرگ از خانواده سلاطنی یکی از کشورهای خارجه نسبت به او توجهی مخصوص دارد و هرگز از خیال او بیرون نمی رود. یکی از ضرب المثل های قدیمی می گوید این ارباب این نوکر را هم می خواهد. و حال که ما راجع به نوکر آتوس صحبت کردیم، خوب است کلمه چند درباره نوکر پورتوس هم صحبت نماییم. نوکر پورتوس اهل ایالت نورماندی واقع در جنوب فرانسه بود و وقتی وارد خدمت پورتوس شد، بونیفاس نام داشت. پورتوس این نام مقرون به صلح‌جویی را که به نظر اسم جالبی نبود نمی پسندید و گفت که نوکر من باید یک نام جنگی داشته باشد و لذا نام موسکتون را برای نوکر خود انتخاب کرد. پانویس: موسکتون به معنی تفنگ است. ادامه متن. در انتخاب این نام پورتوس علاوه بر رعایت سلیقه جنگی خود، وجه مشابهت فیما بین شغل خیش و نام نوکر را هم در نظر گرفت. چه وقتی ارباب موسکتر یعنی تفنگدار باشد، بهتر آنکه نوکر او هم به نام موسکتون یعنی تفنگ خوانده شود. موسکتون بدین شرط وارد خدمت پورتوس گردید که اربابش فقط به او لباس بدهد و مسکنی در اختیارش بگذارد و موافقت شد البسه‌ای که ارباب به نوکر می‌دهد عالی باشد. و چون یک انسان علاوه بر مسکن و لباس احتیاجاتی دیگر هم دارد، پورتوس موافقت کرد که نوکرش هر روز 2 ساعت دنبال یک کار دستی برود تا با درآمد آن سایر احتیاجات خیش را رفع نماید. نوکر و ارباب این شروط را پسندیدند و به زودی دریافتند که به حال هر دو نافع است. و اما در خصوص دادن لباسهای عالی به موسکتون، پورتوس این قضیه را چنین حل کرد: کلیجه ها و بالاپوش های کهنه خود را به یک خیاط که به وی آشنا بود می داد و خیاط مزبور با مهارت البسه کهنه را برمیگردانید و از روی دیگر آن برای ماسکتان لباسهای زیبا میدوخت و هر دفعه که این ارباب و نوکر در خیابان حرکت میکردند لباسهای نو و گرانبهای نوکر ابهتی خاص به ارباب میبخشید. بدگویان و ژاژخایان میگفتند که مناسبات پورتوس با خیاطی که برای نوکر او لباس میدوزد به همین دوخت لباس ختم نمیشود. بین پورتوس و زوجه خیاط مزبور روابطی وجود دارد و این اشخاص نمیدانستند چه توهینی به پورتوس میکنند. و اما آرامیس که ما به قدر کافی راجع به روحیه و قیافه او صحبت کردیم و در این تاریخ باز هم راجع به او صحبت خواهیم کرد و بیشتر او را مانند رفقایش به خوانندگان خواهیم شناسانید، نوکری موسوم به بازن داشت. بازن از اهل ولایت بری واقع در فرانسه به شمار می آمد که حاکم نشین آن شهر بورژ است. وی مردی بود 35 یا 40 ساله. و چون امیدواری داشت که روزی اربابش وارد کلیسا شود و او را هم وارد کلیسا نماید، لباس سیاه در بر می کرد. زیرا ارباب کلیسا می بایست سیاه پوش باشند. بازن بلفطر آرام و خوشخلق بود و از تندخویی و پرخاشجویی می گریخت و گویی طبیعت او را آفرید که به خصوص در یک کلیسا یا صومعه زندگی کند. بازن از هر فرصت برای خواندن کتاب‌های مذهبی که اربابش به خانه می آورد استفاده می کرد. و چون از آشپزی سر رشته داشت، غذاهای لذیذ و کم خرج برای ارباب طبخ می نمود. قدما می گفتند که یک نوکر باید لال و کور و کر و مانند سگ وفادار باشد. همه این صفات در بازن یافت می شد و کم حرف می زد و هرچرا می دید ندیده می گرفت و هرچرا می شنید فراموش می کرد و در وفاداری بی نظیر یا کم نظیر بود. اینک که به اختصار راجع به آقایان و نوکرهای آنها صحبت کردیم، خوب است که شمعی هم راجع به مساکن آنها صحبت نماییم. آتوس در خیابان موسوم به فرو نزدیک امارت و باغ لوکسامبورگ در دو اتاق کوچک و مبله سکونت داشت. آتوس آن دو اتاق را با مبل آن از خانم صاحبخانه اجاره کرده بود و خانم مشارون اله که زنی جوان و شاداب و زیبا محسوب می گردید خیلی سعی می نمود که آتوس را متوجه خود کند، ولی از عهده بر نمی آمد. مبل دو اتاق آتوس خیلی گرانبها نبود، ولی آبروی مستأجر را حفظ می کرد. از چیزهایی که در آن خانه جلب توجه می نمود و جزو آثار و بقایای خانوادگی آتوس به شمار می آمد، باید یک شمشیر را نام برد. آتوس این شمشیر را پیوسته در اتاق خود به چوب رخت می آویخت و آن را نمی بست. شمشیر مزبور قبضه‌ای داشت که به تنهایی 200 پیستول می ارزید و با اینکه آتوس مکرر محتاج پول شد و مجبور گردید همه چیز خیش را بفروشد، ولی رضایت نمی داد که آن شمشیر یا قبضه آن را به فروش برساند یا گرو بگذارد. ساخت شمشیر مزبور نشان می داد که باید جزو اسلحه دوره فرانسوای اول پادشاه فرانسه باشد. پورتوس هر مرتبه که به منزل آتوس می رفت، آن شمشیر را با نظر حسرت می نگریست و آرزوی داشتن آن را می کرد و حاضر بود که 10 سال از عمر خود را بدهد و آن شمشیر را تصاحب کند و بر کمر ببندد و نزد همه مردم جلوه نماید. یک روز پورتوس که می گفت باید به ملاقات یک فرد عالی مقام دارای مرتبه دوک برود، به خانه آتوس آمد و از وی خواهش کرد که شمشیرش را برای یک روز به او به آریت بدهد. آتوس بدون یک کلمه حرف از جا برخاست و هرچه در جیبهای خود و در خانه داشت از قبیل پول و جواهر کوچک و زنجیر طلا و واکسیل آورد و مقابل پورتوس نهاد و گفت: من همه اینها را بدون عوض به شما میدهم که تصاحب کنید، ولی نمیتوانم این شمشیر را ولو به آریت برای یک روز به شما تفویض کنم و این شمشیر باید در جای خود باشد و فقط وقتی که من از این خانه رفتم این شمشیر هم از جای خود تکان خواهد خورد و با من نقل مکان خواهد نمود. دیگر از چیزهایی که در خانه آتوس دیده می شد و جزو اشیای خصوصی او نه خانم صاحب خانه محسوب می گردید، یک تصویر به شمار می آمد. این تصویر عکس یکی از اصیلزادگان دوره هانری سوم پادشاه فرانسه را که لباسی قشنگ و گرانبها در برداشت به نظر بینندگان می رسانید و در روی سینه آن تصویر نشانه سنسپری می درخشید. هر کس آن تصویر را می دید نمی توانست که منکر شباهت آن به آتوس شود، به خصوص وضع چشم و ساختمان بینی و چانه و گوش ها نشان می داد که صاحب آن تصویر که در زمان خود یکی از اصیلزادگان بزرگ بوده جد آتوس می باشد. بین شمشیر قبضه مرصع و آن تصویر رابطه‌ای هم موجود بود، زیرا همان علامت خانوادگی که روی قبضه شمشیر به نظر می رسید روی تابلو هم یافت می شد. در بین اشیای خصوصی و جالب توجه آتوس باید یک صندوقچه مذهب را نیز ذکر کرد. این صندوقچه را زرگرهای قدیم با ظرافت و سلیقه قلمزنی حکاکی کرده بودند و آتوس از روزی که وارد آن خانه شد صندوقچه را روی بخاری دیواری جا داد و با اینکه بین آن صندوقچه و اشیا و مبل‌های مجاور شباهتی وجود نداشت، آتوس راضی نمی‌شد که صندوقچه از آنجا دور شود. کلید صندوقچه را هم هیچ وقت از خود دور نمی‌کرد، به طوری که یک روز رفقا گفتند بدون تردید در این صندوقچه جواهر گرانبها وجود دارد که آتوس یک لحظه کلید آن را از خود دور نمی‌کند. آن وقت آتوس صندوقچه را از روی بخاری بلند کرد و نزد دوستان آورد و درش را گشود و رفقا دیدند که جز مقداری نامه و کاغذهای خانوادگی چیزی دیگر در آن صندوقچه یافت نمی‌شود. پورتوس در یک آپارتمان وسیع که ظاهر و نمایی بسیار جالب توجه داشت، واقع در خیابان ویو کولومبیه زندگی می کرد. هر بار که پورتوس با چند نفر از رفقا به نزدیک آپارتمان خود می رسید، آنها سر را بلند می کردند و موسکتون را با لباس رسمی شغل خود کنار یکی از پنجره ها می دیدند. و آنگاه پورتوس اشارهی به خانه مزبور می نمود و می گفت، اینجا خانه من است. ولی هر مرتبه که برای ملاقات پورتوس به درب خانه او می رفتند، جواب می شنیدند که وی در خانه نیست. او هم هرگز کسی را به خانه دعوت نمی کرد، به طوری که هیچ کس نمی دانست درون آن آپارتمان که از خارج آن همه جالب توجه و با جلوه به نظر می رسد چگونه است و آیا درون آن با بیرون مطابقت دارد یا نه. و اما آرامیس در یک آپارتمان زندگی می کرد که مرکب از 3 اتاق بود، یک اتاق خواب و یک اتاق خصوصی که هم پذیرایی بود و هم اتاق تحریر و یک اتاق غذاخوری. آپارتمان آرامیس در طبقه اول عمارتی قرار گرفته، درهای آن به طرف یک باغ باصفا و خلوت و سایه‌دار باز می‌گردید، به طوری که می‌شد گفت که آن باغ چنین بود که به آرامیس تعلق داشته باشد. دارتونیان که جوانی باهوش و کنجکاو بود، و به ندرت اتفاق می‌افتد که هوش و ذکاوت با کنجکاوی توأم نباشد، خیلی کوشید که بفهمد آتوس و پورتوس و آرامیس چه کسانی هستند و خانواده آنها کدام است و از کجا آمده اند. دارتونیان یقین داشت که این اسامی که به سین ختم می شود نام مستعار این سه نفر یا نام سلحشوری آنهاست و هر یک از آنها دارای اسمی دیگر هستند که نمی خواهند بگویند و شاید از اصیلزادگان بزرگ یا متوسط الحال باشند، خاصه آن که اصیلزادگی و وقار فطری آتوس از یک فرسنگی معلوم بود و نمی شد کسی آن جوان را ببیند و فوراً ادراک نکند که وی منصوب به یکی از برجسته ترین خانواده های نوجبا می باشد. دارتونیان برای کسب اطلاع درباره آتوس به پورتوس مراجعه کرد و جهت تحصیل اطلاع درباره آرامیس نیز به همو مراجعه نمود. اما برای اینکه پورتوس را بشناسد از آرامیس سوابق او را پرسید. ولی پورتوس در خصوص آتوس اطلاعی نداشت که به دارتونیان بدهد و فقط گاهی جسته و گریخته از زبان خود آتوس چیزهایی بیرون آمد که ثابت میکرد که وی در گذشته جوانی سعادتمند بوده و خیانتها و به طور کلی ناکامی در بعضی مسائل او را تلخ کام کرده و طوری از دوستان نفرت پیدا نموده که دیگر نمیخواهد نامی از دوستان بشنود. و اما اینکه خیانت مزبور چه و دوست او که بوده، این موضوع را هیچ کس نمیدانست و آتوس هم چیزی بر لب نمی آورد. در بین آن سه نفر شناختن پورتوس از همه آسان‌تر بود. از اسم واقعی او گذشته که جز تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی کسی آن را نمی‌دانست و مزید بر توضیح می‌گوییم که تروی اسم واقعی دو نفر دیگر را هم می‌شناخت. شناسایی پورتوس شبیه به مطالعه یک کتاب گشاده بود و از خودپسندی او گذشته روحش چون یک قطعه بلور می‌درخشید و هیچ چیز در آن پنهان نمی‌ماند. آرامیس خود را خیلی به سادگی می زد و مثل اینکه در زندگی او هیچ نکته و راز خصوصی وجود ندارد، در صورتی که سراسر زندگی او را اسرار پنهان تشکیل می داد و چون نمی خواست که کسی به زندگی خصوصی او پی ببرد، وقتی از زندگی خصوصی دیگران از او می پرسیدند جواب درست بر زبان نمی آورد و به طریق اولا راجع به زندگی خصوصی خیش حرفی نمی زد. یک روز دارتونیان و آرامیس درباره پورتوس صحبت می‌کردند و گفتگوی آنها مربوط به افرادی بود که با پورتوس آشنایی داشتند، از قبیله کنتها، دوکها، شاهزادهها و غیره. آرامیس درباره هر یک از آنها مطلبی بر زبان می آورد، ولی برای اینکه دارتونیان تصور ننماید که او غیبت می کند گفت: دارتونیان عزیز، من از این جهت درباره اینها صحبت می کنم که خود پورتوس هر جا که می رسد با صدای بلند موفقیت های خیش را برای این و آن حکایت می نماید و مطمئن باشید که اگر پورتوس این مطالب را خود افشا نمی کرد و اگر به من می سپرد که راجب آنها چیزی نگویم هرگز بازگو نمی کردم. دارتونیان گفت: من از این حیث کوچکترین تردیدی ندارم، ولی شما آقای آرامیس که عده زیادی از اشراف را می شناسید، آیا به اصیل زاده ها مربوط نیستید؟ و اگر بگویید نه، مشکل است که من حرف شما را باور کنم، زیرا خود من یک روز دیدم که یک دستمال از جیب شما بر زمین افتاد و بر اثر همان دستمال بود که من با شما آشنا شدم. این مرتبه آرامیس از گفته دارتونیان متغیر نشد و با سادگی هرچه تمامتر گفت: دوست عزیز، این نکته را بدانید که من با اینکه قصد دارم وارد کلیسا شوم، همه وقت مردی اجتماعی بودم و معاشرت با اشراف و اصیل زادگان را دوست می داشتم و می دارم و روزی یکی از آشنایان من که یک اصیل زاده است به ملاقاتم آمد و بعد از اینکه رفت من دیدم دستمال خود را جا گذاشته است. من دستمال او را برداشتم و دیدم که علامت خانوادگی یکی از دوک ها گوشه آن نقش شده و فهمیدم که دوست من با آن شخص آشناست و من برای اینکه جهت آن دوست زحمتی تولید نشود آن دستمال را ضبط کردم که به دست این و آن نیفتد، ولی خود من به هیچ وجه دوستی نداشته و ندارم و از این حیث روش آتوس را سرمشق خود قرار دادم. آرامیس گفت: من یک تفنگدار واقعی نیستم، بلکه به قول کاردینال دورشیلیو که میگوید من کفیل صدارت عظمای فرانسه می باشم، من نیز کفیل تفنگداران به شمار می آیم و اگر ظاهر من تفنگدار است، در قلب و باطن یک کشیش هستم و تردیدی نیست که روزی فرا خواهد رسید که اونیفرم تفنگداری را از تن خواهم کند و لباده روحانیت را در بر خواهم نمود. و اینکه مرا با لباس تفنگداری می‌بینید از این جهت است که آتوس و پورتوس دست مرا بدین کار بند کردند که مرا مشغول نمایند، زیرا یک روز صحبت آرامیس که به اینجا رسید یک مرتبه حرف خود را قطع کرد و گفت: من از شما معذرت می‌خواهم که با این حرف‌های بیهوده باعث تصدی و تضییع اوقات شما می‌شوم. دارتونیان گفت: شما نه باعث تصدیع من می شوید و نه اوقات مرا تضییع می نمایید، زیرا اینک من هیچ کار ندارم و می توانم که تا 5 ساعت دیگر به صحبت شما گوش بدهم و از این اظهارات که خیلی مورد علاقه من است استفاده نمایم. آرامیس گفت: خوشا به حالتان که 5 ساعت اوقات فارغ دارید، ولی من اکنون باید بروم و اول دعا بخوانم و بعد بر حسب توصیه آگیون چند شعر بسرایم و پس از اینکه از سرودن اشعار آسوده شدم مجبورم که به بازار بروم و برای او مقداری خرید کنم. این است که شما را به حال خود می‌گذارم و مرخص می‌شوم. و دست خود را به طرف جوان گاسکون دراز کرد و مصافحه نمود و به راه افتاد. دارتونیان خیلی کوشید که بتواند راجب آن 3 نفر بیش از آنچه گفتیم اطلاعاتی کسب کند، ولی از عهده بر نیامد. بنابراین مجبور شد که در حال حاضر به آنچه دیگران راجع به سوابق و گذشته آنها میگویند اکتفا کند و کسب اطلاعات تکمیلی را موکول به آینده نماید. شاید مرور زمان که بسیاری از کارها را رو به راه میکند در خصوص سوابق این 3 نفر اطلاعاتی به او بدهد و به امید اینکه آن روز میآید دارتونیان نزد خود به هر یک از رفقای سگانه لقبی داد و آتوس را مثل آشیل و پورتوس را مانند آژاکس و آرامیس را چون یوسف می‌دید و همین القاب را نیز روی آنها گذاشت. زندگی این 4 نفر تقریباً به خوشی می‌گذشت، جز اینکه 2 نفر از آنها یعنی آتوس و پورتوس گاهی بازی‌های شرطی می‌کردند. آتوس در بازی بدشانس بود و همواره می‌باخت و با اینکه در موقع پولداری کیف پول یا کیسه مسکوک خود را بدون مزایقه در دسترس رفقا می گذاشت، بعد از باختن در بازی از کسی قرض نمی کرد و اگر نسیه بازی کرده بود، صبح روز بعد در اول وقت، یعنی ساعت 6 صبح، طلبکار خود را بیدار می نمود و پول بدهی را به او می پرداخت. روحیه پورتوس در بازی تابع برد و باخت بود. اگر می برد به همه ناز می فروخت و هرگاه می باخت یک مرتبه ناپدید می شد و تا مدت چند روز کسی پورتوس را نمی دید و در مراجعت مشاهده می کردند که اندوهگین است، ولی با جیب پرپول برمی گشت و بدهی خود را می پرداخت.